دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه اول.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت همه شما دانش آموزان جوانان و نوجوانان عزیز و بسیار خوشحال هستم و خدا رو سپاس گذارم از اینکه فرصتی به بنده داد تا در خدمت شما عزیزان و سروران باشم. از خدای متعال میخوام که این توفیق رو به بنده بده تا اون چیزی که شایسته و در خور شأن شماست بر زبان من جاری بشه. اگر همین الان فردی که مورد اعتماد همه ماست و همه به راستگویی قبولش داریم بیاد و به شماها بگه که بچه ها من گنجی رو پیدا کردم، بیرون از شهر یه جایی یه گنجی رو پیدا کردم، وقتی ما همه این مطلب رو میشنویم شروع میکنیم به سوال کردن، تونتون ازش میخوایم بپرسیم که اون گنج کجاست، چجوری باید بریم، چجوری میشه ما اون گنج رسید، نقشه‌ش رو اگه داری به ما بده. اولین برخورد ما در مقابل یک واقعه سوال کردنه. این یکی از امتیازات انسانه، یکی از تفاوت‌های انسان با بقیه موجودات اینه که میتونه سوال کنه و با رسیدن به جواب سوال‌هاش زندگیش رو سر و سامون بده. البته انسان چون ذهن جوال و فعالی داره سوالهای بسیاری تو ذهنش میاد. ما بیایم ببینیم از بین این سوالها چه سوالهایی مهمن و چه سوالهایی مهمترن. به هر حال ما یه سری سوال داریم که سوالهای خوبی نیستن، سوالهای پرفایده نیستن و بعضی از سوالها حتی بیفایدن. اما سوال هایی داریم که میتونه زندگی یک انسان رو تغییر بده. به اینها میگیم اساسی ترین سوالات انسان، سوال هایی که در مورد خود انسان هست. نمیدونم شماها تا حالا به این سوال ها فکر کردید، به دنبال جوابش بودید یا نه. تا حالا فکر کردید من انسان چه موجودی هستم؟ چه تعریفی میتونم از انسان داشته باشم که بهترین تعریف باشه؟ تا حالا از خودتون پرسیدید من انسان چه استعدادها و ویژگی های منحصر به فردی دارم که بقیه موجودات ندارن؟ ما انسان ها چه آرزوها و خواسته هایی داریم؟ آیا این آرزوها و خواسته های ما حقیقی هستند یا نه تخیلی هستند؟ آیا به این امیال و آرزوها میتونیم برسیم یا نمیتونیم؟ اگه امکانش هست، کی، کجا، چطوری؟ ما میبینیم که خیلی از انسانها میان، متولد میشن، بزرگ میشن، با آرزوهای فراوان و از این دنیا میرن و بعضیشون شاید به هیچ کدوم از آرزوهاشون نرسن. شاید این سوال رو از خودتون پرسیده باشید، ما از کجا میاییم؟ از چه عالمی اومدیم؟ این عالم کجاست؟ ما در کجای عالم قرار گرفتیم؟ ما در مرکز عالمیم یا در گوشه عالمیم؟ اصلا این عالم و این جهان برای چی آفریده شده؟ چی قرار اتفاق بیفته؟ سرانجامش چی میشه؟ یکم سوال رو مهمتر کنیم. چه کسی من آفریده؟ چرا آفریده؟ واقعا من انسان برای چه هدفی خلق شدم؟ و این میتونه یکی از مهمترین سوالهای هر انسانی در این کره خاکی باشه. یا از خودمون سوال کنیم راه رسیدن به مقصد و هدف چیه؟ هنگامی که هدف رو پیدا کردیم چطوری باید تو این مسیر قدم برداریم؟ آیا وسایل و ابزاری مورد نیاز هست؟ اونا چیان؟ آیا نیاز به راهنما داریم؟ اون راهنما کیه؟ تو این راه ما موانعی هم داریم یا نه؟ اگر موانعی هست چجوری اونها رو بشناسیم؟ چجوری باهاش مبارزه کنیم؟ بسیاری از سوالاتی از این دست شما میتونید در 7 محور قرار بدید که اینها میشن محورهای اصلی خودشناسی. این 7 محور این هاست: اول، هدف از خلقت انسان. دوم، راه رسیدن به هدف. سوم، راهنمای رسیدن به هدف. چهارم، وسیله حرکت در این مسیر. و پنجم، چگونگی حرکت. ششمین محور موانع رسیدن به این هدفه. و آخرین مورد و هفتمین، چگونگی مبارزه با موانع. از بین این محورها میتونیم بگیم مهمترین محور شناخت هدف از خلقت انسانه. داشتن هدف زندگی انسان رو میتونه متحول کنه و نداشتن هدف زندگی انسان رو پوچ و بی‌معنا. شما در بین خودتون ببینید کسایی که به مدرسه میان برای درس خوندن یا حتی دانشگاه، بعضی هستن که هدفی ندارن به خاطر فضای جامعه، اجباری که هست، به خاطر پدر و مادر، معلم ها، میان مدرسه و کمابیش یه خورده تلاشی هم میکنن تا درسی بخونن، به زور خودش رو کم کم میکشن بالا. خب اینها خیلی موفق نیستن، در آینده هم خیلی موفق نیستن، چون نمیدونن برای چی دارن درس میخونن. اما اون دانش آموزی که از اول میدونه برای چی داره درس میخونه و هدفش رو مشخص کرده، هم خوب درس میخونه، هم منظمه، هم علاقه‌منده، هم خسته نمیشه، انگیزش رو از دست نمیده، چون هدف براش مشخص. هر موقع هم که انگیزش کم رنگ شد، به یاد هدف که بیفته باز دوباره انگیزه میگیره. خب ما توی این دنیا میایم، چندین سال زندگی میکنیم و از این دنیا میریم. نباید برای خودمون هدف داشته باشیم؟ نباید پیدا کنیم ببینیم آیا هدفی وجود داره یا نه؟ حداقلش اینه که یه خورده تلاش کنیم ببینیم این دنیا هدفمنده یا نه. این حداقل کاریه که همه انسان‌ها باید انجام بدن. اگر کسی هدف رو بشناسه، اعمال و رفتارش تغییر میکنه، متناسب با اون هدف میشه. هدف اگر درس خوندن باشه، خواب و بیداری طرف هم متناسب میشه. دیدید دانش آموزایی که میخوان کنکور قبول بشن تنظیم میکنن، حتی شب دیرتر میخوابن و صبح خیلی زودتر از خواب بیدار میشن. این اعمال و رفتارش تحت تاثیر هدف تغییر میکنه. هدف در تربیت و رشد انسان هم خیلی مؤثره. حالا اگر کسی هدف از خلقتش رو بدونه، گاهی وقتا فقط همین دونستن هدف میتونه زندگی انسانی رو متحول کنه. به خاطر اینکه از این پوچی و بی هدفی در میاد. حتی هدف خیلی از مشکلات روحی روانی رو و بحرانها رو کمک میکنه به برطرف کردنش. حتی بعضی از مشکلات جسمی هم با داشتن هدف بزرگ کمرنگ میشه، قابل تحمل میشه. مثل همون دانش آموز وقتی داره درس میخونه، حتی اگر سردرد هم بگیره به خاطر اینکه هدفش اینه که در کنکور قبول بشه، تحمل میکنه اون سردرد و گاهی وقتا حتی فراموش میکنه. کسایی که علاقه به مطالعه و درس خوندن دارن گاهی وقتا شرایط محیطی رو حتی متوجه هم نمیشن. حالا طبق همون مثال اولی که بهتون گفتم، اگر اون شخصی که به شما اومد گفت من یه گنجی دارم، گفت ناراحت نباشید، نقشش هم هست، به ازای همه شماها گنج هست، به تعداد همه شماها صندوقچه پر از سکه های طلا بیرون از شهر، این هم کلیدش، و به شما یه کلید بده با شماره صندوقتون. به محض که شما کلید رو بگیرید دیگه وای نمیستید، حرکت میکنید. و اگر در بیرون از مدرسه و مکانی که هستید کسی بیاد و شما رو دعوت کنه، بگه بیا بریم امروز دعوت من رستوران، بریم ساندویچ بخوریم، بیا بریم پارک، بریم بازی، میگی نه 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 من عجله دارم، الان باید برم برسم به کارم، کارم خیلی مهمه. شما ارزش طلا رو میدونی و میدونی که نباید وقت رو تلف کنی. جالبه اگر در مسیر اتفاقی هم بیفته شما ندیده میگیری. مثلا فرض کن سوار ماشین شدی، داری میری به سمت هدفت، میخوای به سکه های طلا برسی، پشت چراغ قرمز وایساده، یه نفر از عقب به ماشین شما میزنه. شمایی که عجله داری میخوای به سکه های طلا برسی، شاید از ماشین هم پیاده نشی، همونجا تو آینه نگاه کنی و دستتو بری بالا بگی اشکال نداره، ایراد نداره، برو، وقت نداری. میگه آقا این که چیزی نیست که من به سکه های طلا برسم، یک کارخونه ماشین سازی میتونم بخرم، حالا این ماشینم یه ذره خراب شد طوری نیست. این هدف اینجوری میتونه زندگی انسان رو متحول کنه. اما ما چجوری هدف از خلقت انسان رو پیدا کنیم؟ دو راه داره. یه راهش شناخت مخلوقه، یه راه شناخت خالقه. شما وقتی که بخواید یک شیئی رو، مثلا فرض کنید یک دستگاهی به دست شما رسیده، بخواید ببینید این دستگاه کارکردش چیه، برای چی اینو درست کردن. خب وقتی که شما هیچ آشنایی باهاش ندارید، یکی از راهاش اینه که شما اون کسی که این دستگاه رو اختراع کرده اون رو بشناسید، ببینید رشته تحصیلیش چی بوده، تو چه زمینه کار کرده، و با شناخت اون کم کم بتونید هدف از درست کردن این دستگاه رو پیدا کنید، چه نیتی داشته. و یا اینکه خود دستگاه رو کم کم شروع کنید به شناختن، خصوصیت‌هاش رو ببینید، ببینید اون برای چیه. مثلا فرض کنید اگر شما رو داخل یک اتاقی ببرن چشم بسته، چشماتون رو که باز کنن، با دیدن محیط اطراف سعی میکنید متوجه بشید که کجا قرار دارید. خود خالق رو هم ما دو جور میتونیم بشناسیم. گاهی وقتا آیات آفاقن، یعنی جلوه های خدا در هستیه. گاهی وقتا آیات انفسن، یعنی جلوه های خدا در وجود خود انسان. این آیه 53 سوره فصلت این رو میگه: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. نشانه های خودمون رو در اطراف جهان، در آفاق و در وجود خودشون بهشون نشون میدیم تا روشن بشه، معلوم بشه براشون که خدا حقه. شما وقتی خالق رو خوب شناختی میتونی سوال کنی اون وقت که چرا آفرید، و بعد هدف رو پیدا کنید. خب ما تو این جلسه بخشی از این آیات خدا در هستی، آیات آفاق، جلوه های خدا در هستی رو یک بررسی بکنیم. خب اینا میتونن موارد مختلفی باشن، مثل زیبایی ها، اسرار خلقت، عجایب، نظم و مدیریت، تنوع و کثرت نعمت ها، تنوع و کثرت موجودات. اما توی این جلسه ما میخوایم با یکی از این زاویه ها و با یکی از این نشانه ها بیشتر آشنا بشیم. اون نشانه عظمت و گستردگی هستیه. از این جهت که ما خیلی وقتا درون خودمون وقتی هستیم و محیطمون رو کوچک نگاه میکنیم خوب نمیتونیم تحلیل کنیم. اما اگر بیایم بالا و از بالا قضایا رو نگاه کنیم، تحلیل بهتر و روشنتری خواهیم داشت. ما از همین جایی که نشستیم یک سفری رو آغاز میکنیم در فضا و در هستی و نردبانی رو میذاریم و پله پله میریم بالا تا از بالا بهتر شناخت پیدا کنیم، تا کم کم به جواب این سوال برسیم که خدا چرا انسان را آفرید و برای چه هدفی انسان را آفرید. همینجا که شما نشستید رو تصور کنید، توی یک سالن، توی یک اتاق، توی خونتون، هر جایی که دوست دارید رو تصور کنید. خب یک اندازه خاصی داره و حالا شما اگر کمی بالاتر بیاید، فرض کنید برید رو پشت بوم و از بالا یه مقداری بیاید بالاتر، خونه خودتون و چند تا خونه اطراف رو، مدرسه خودتون و خونه ها و مغازه های اطرافش رو، اینها رو ببینید. همینجوری آروم آروم وقتی بیاید بالا، این کار رو مثلا تو گوگل ارس هم میتونید انجام بدید و همینجوری آروم آروم بیاید بالا، یه مدت که بگذره دیگه خونه شما به سختی دیده میشه، فقط یک رنگی ازش میمونه و کوچه ها و خیابون ها دیده میشن. خب این خونه کوچیک شما بخشی از یک محله است و اون محله بخشی از یک منطقه است، منطقه بخشی از یک شهره. بیایید بالاتر، اون موقع شهر رو ببینید. از بالا وقتی میخواد شهر رو ببینید دیگه خونه شما دیده نمیشه. بعد همینجور که میایید بالاتر میبینید این شهر هم جزئی از یک استانه. میایید بالاتر میبینید این استان هم جزئی از یک کشوره. و وقتی از بالا به یک کشور نگاه میکنید دیگه شهرها هم دیده نمیشن، فقط اسامیشون هست. حالا توی اون برنامه مثلا گوگل ارس میاد همینجوری بالا، میبینید این کشور، مثلا کشور عزیزمون ایران، 1% از خشکی‌های کره زمینه. خود خشکی‌های کره زمین هم حدود 30%، حدود 70% از کره زمین آب اقیانوسه. حالا عظمت کره زمین رو یکم حس بکنید، بعد جسه یک انسان رو در مقابل این کره عظیم بگذارید. اینو وقتی میتونید بهتر درک کنید که یک جا در یک محیط بازی قرار بگیرید، در یک بیابانی، در یک دشتی، کنار دریا، جایی که دیدتون وسیع و باز باشه، اون موقع این سفر ذهنی رو برید ببینید اونجایی که شما وایسادید یه بخش کوچیکی از اون منطقه است. بسیار بسیار کره زمین بزرگه در مقایسه با جسم یک انسان، میلیاردها میلیارد برابر بزرگتره، هم از نظر حجمی و هم از نظر وزنی. خب یه پله میایم بالاتر، میریم تو منظومه شمسی، بین سیاره های منظومه شمسی که اگر بخوایم نام ببریم، از خورشید حساب کنید اول عطارد، بعد زهره است، بعد زمین، و بعد از زمین مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. پلوتو رو جدیداً انجمن نجوم بین الملل دیگه جزء سیاره ها حسابش نمی کنه، سیارک حسابش میکنن و بعضی حتی میگن که مدارش خارج از مدار منظومه شمسی. در بین این همسایه های زمین مشتری از همه بزرگتره. فکر میکنید مشتری چقدر از زمین بزرگتره؟ اونایی که شنیدن قبلا درست میگن. 1300 برابر مشتری از زمین بزرگتره. یعنی شما یک توپ فوتبالی رو تصور کنید، 1300 تا دونه ساچمه های درشت، 1300 تا باید بذارید داخل اون توپ، اون توپ مشتریه و این ساچمه ها کره زمین. چقدر بزرگتره مشتری؟ باز تو این عظمت بخوام یک پله دیگه بریم بالاتر، میریم سراغ خود خورشید، ستاره منظومه شمسی. خورشید کیا میدونن چقدر بزرگتره؟ 1,300,000 برابر خورشید از زمین ما بزرگتره. 1,300,000 برابر. اگر بخوایم درک بهتری از این عظمت داشته باشیم، باید مفهوم عدد رو یه خورده بهتر درک کنیم. خاطر اینکه عدد تو ذهن ما معمولاً با چیزهای مختلف سنجیده میشه و بستگی به اون چیزها ما تصمیم میگیریم. مثلا اگر بگیم 1,000,000 تومان، خب 1,000,000 تومان رقم بالایی الان توی جامعه نیست. اما 1,000,000 رو اگر بخوایم خود عدد رو درک کنیم، من یک مثالی خدمتتون عرض میکنم، شما امتحان کنید بعداً. 1,000 تا برگه کاغذ به شما بدیم و بگیم که در این 1,000 برگه کاغذ تو هر کدوم 1,000 تا نقطه بکشید که در مجموع بشه 1,000,000. اگر به شما بگیم که در هر ثانیه هم 3 تا نقطه بذارید، یعنی با سرعت بالا در هر ثانیه 3 تا نقطه بذارید. به نظر شما کی به 1 میلیون میرسید؟ 1 ساعت؟ 2 ساعت؟ 10 ساعت؟ 92 ساعت و 36 دقیقه. یعنی از ابتدایی که شروع میکنید شما بدون استراحت، بدون خورد و خوراک، 1 ریز در هر ثانیه 3 تا نقطه بذارید، بعد از 92 ساعت و 36 دقیقه 1 میلیون تموم میشه. اینو کافیه 2 دقیقه امتحان کنید ببینید چقدر اصلا دست آدم از حرکت میفته. اینو گفتم برای اینکه بهتر متوجه بشیم که 1 میلیون رقم بزرگی. در واقع اگر کسی بخواد 1 میلیون رو نقطه بگذاره شاید بیش از 2-3 هفته زمان لازم باشه. حالا وقتی میگیم که خورشید 1 میلیون و تازه 300,000 برابر از زمین بزرگتره، یعنی شما یک مثلا فرض کنید یک توپ بسکتبال رو و دانه های ماش کنارش بگذارید، 1,300,000 دانه ماش رو باید داخل اون توپ بسکتبال بچینید تا اون پر بشه. یکم دیگه بریم بالاتر، پله های بعدی سفرمون. به نظر شما چند تا دیگه ستاره در کنار خورشیدن؟ این در کنار خورشید منظورمون داخل همین مجموعه کهکشان راه شیریه. مجموعه از ستاره ها رو کهکشان نام میذارن که خورشید ما و ستاره های دیگه در این مجموعه کهکشانی به نام کهکشان راه شیری قرار دارن. نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه، تعداد ستارگان کهکشان راه شیری، یعنی ستاره هایی که با خورشید تو یک مجموعه هستن، بین 200 تا 300 میلیارد ستاره تو این مجموعه قرار دارن. 200 تا 300 میلیارد. باز به میلیارد اشاره کردم برای اینکه درک بهتری از میلیارد داشته باشیم. باز من یک مثالی باید خدمت شما عرض کنم. فرض کنید به شما بگن که از 1 تا 1 میلیارد رو بشمارید. مثلا من به شما بگم که کی حاضره از 1 تا 1 میلیارد رو بشماره و در ازاش 100 میلیون تومان جایزه بگیره. هر کی هم زودتر بشماره جایزه رو میبره. خب توی محیط‌های مختلف گاهی وقتا ما این رو امتحان کردیم بین دانش آموز ها و جوان ها و نوجوان ها. خب بعضی ها تمایل پیدا میکنن برای رسیدن به 100 میلیون، میگن که خب ما میشمون. میگیم چقدر؟ که میگه یه روزه، حتی بعضی ها گفتن 2 روزه، 3 روزه، 10 روز، 1 هفته، 1 ماه، 1 سال، رقم های مختلفی گفتن. اما به جز عده بسیار معدودی که حالا شاید قبلا حساب کرده بودن یا همونجا سریع یک حساب کتاب سریع کرده بودن، بقیه رقم درستی نمیگفتن. ببینید اگر شما فرض کنید 1 میلیارد رو بخواید اینجوری بشمارید که تو هر ثانیه یک عدد بگید، میشه 1 میلیارد ثانیه. نگید ما تند میشمارید، میگیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. بله این اول رو شاید تند بشمارید، اما عددهای بزرگ چی؟ 724,992,621، 724,992,623. اگر انسان قاطی نکنه و عددها رو به ترتیب خودش بگه، حالا بر فرض اینکه هر ثانیه بتونه یک عدد بگه، میشه 1 میلیارد ثانیه. خب 1 میلیارد ثانیه مساوی است با 31 سال و 8 ماه و 19 روز و 1 ساعت و 46 دقیقه و 40 ثانیه. خورده هاشو بذارید کنار، 31 سال و 8 ماه میشه 1 میلیارد ثانیه. یعنی ما انسان ها اگر مثلا 100 سال عمر کنیم، زمانی که این 100 سال طی میشه چیزی حدود 3 میلیارد ثانیه است. یعنی عمر یک انسان 100 ساله در حدود 3 میلیارد ثانیه است. حالا ببینید این میلیارد چه رقم بزرگیه و ما گاهی وقتا به شوخی از کنارش رد میشیم. در واقع اگر کسی بخواد این عدد رو بشماره شاید از 100 سال هم زمان بیشتری بخواد. گفتیم عددهایی هستن که 3-4 ثانیه زمان میبرن و گاهی وقتا انسان نیاز به خواب و خوراک و استراحت داره. خب همین رو حساب کنید شاید بیش از 100 سال زمان برای شمردن 1 میلیارد نیاز باشه. حالا وقتی میگیم 200 تا 300 میلیارد ببینید چه خبره. 200 تا 300 میلیارد ستاره در کنار خورشید. یعنی اگر شما بخواید این 200 میلیارد رو در هر ثانیه یک ستاره رو نشون بدید، عددش هم نمیخواد بگید، در هر ثانیه یک ستاره نشون بدید تا همه ستاره ها رو نشون داده باشید، 200 میلیارد، با این حساب سرانگشتی تو هر ثانیه اگر یک ستاره نشون بدید بیش از 6200 سال طول میکشه. ولی اضافه فکر نکنید ستاره هایی که تو آسمون شما میبینید همش همینه. نه، در یک شب خیلی صاف و بدون آلودگی در فضای باز، نه آلودگی محیطی نه آلودگی نوری، حدود 5-6 هزار ستاره رو شما میتونید ببینید. نیم کره جنوبی هم اگر حساب کنید مجموعاً حدود 10 هزار ستاره در یک شب صاف انسان با چشم عادی میتونه ببینه. 10 هزار. بقیه رو با دستگاه‌ها و تلسکوپ‌های مخصوص می‌بینن. خب در بین این 200 تا 300 میلیارد ستاره به نظر شما خورشید جزء بزرگترین هاست یا نه؟ چون آخه ستاره‌ها رو تقسیم بندی می‌کنن به کوتوله متوسط، غول‌پیکر، ابرغول‌پیکر و فراغول‌پیکر. این ستاره‌های بسیار بسیار بزرگ. خب شاید خیلی از شما تصورتون این باشه که ستاره خورشید ما بزرگترین ستاره است دیگه، ما همیشه میبینیم همین ستاره خیلی کوچکتر از خورشیدن. اما در واقع خورشید جزء ستاره های کوتوله آسمانه، یعنی در بین دستبندی ستاره ها خورشید جزء کوتوله هاست، ستاره کوچکیه. خورشید 1,300,000 برابر از زمین ما بزرگتره اما جزء کوچک هاست. بله، شما اگر به کتاب های نجومی و یا سایت های نجومی معتبر مراجعه کنید حتی میتونید عکس هاش رو و کلیپ هاش رو ببینید که خورشید ما در مقابل برخی دیگه از ستاره ها چقدر ناچیزه و کوچیکه. همون مثالی که برای خورشید و زمین زدیم گاهی وقتا برای خورشید و ستاره های بزرگتره. ستاره هست در صورت فلکی سگ بزرگ که تا چند سال پیش بزرگترین ستاره شناخته شده نام گرفته. این ستاره 2,800,000,000 کیلومتر قطرشه. دقت کنید، 2,800,000,000 کیلومتر قطر این ستاره است. برای اینکه بهتر متوجه بشید که این یعنی چی، یعنی اگر شما بخواید با هواپیماهای امروزی که سرعتی حدود 900 کیلومتر در ساعت دارن بخواید یک دور دور این ستاره بزنید، یه دور 1,100 سال طول میکشه. 1,100 سال با همین سرعت هواپیمای امروزی در حدود 2 روز شما میتونید یک دور دور زمین بزنید. 2 روز کجا، 1,100 سال کجا؟ اینو مقایسه کنید ببینید چقدر این ستاره عظیمه. خب یه خورده از این عظمت بیایم بالاتر، از خورشید عبور کنیم. یه نکته رو یادآوری کنم، ما اینجا کلاس نجوم و ستاره شناسی و کیهان شناسی نداریم، از این آمار و ارقام اطلاعات داریم استفاده میکنیم برای اینکه عظمت هستی رو بهتر بشناسیم تا به جواب سوالمون برسیم. مهم برای ما رسیدن به جواب سوالامونه که هدف از خلقت چیه، برای چی ما اینجا اومدیم. همین الان شاید بعضی از شما تو ذهنتون بیاد خورشید به این بزرگی و ستاره های به اون عظمت، ما چیزی نیستیم که تو این عالم هستن، برای چی اینجا هستیم؟ اینو جواب میدیم. خب ما اگر بخوایم از خورشید عبور کنیم و به ستاره های دیگه برسیم از اینجا بعد نیاز به سرعت نور داریم، چون مقیاس سنجش فاصله بین ستاره هاست که میدونید سرعت نور چقدره؟ بله، 300,000 کیلومتر در ثانیه. 300,000 کیلومتر در ثانیه، یعنی اگر میشد، امکان نداره ولی اگر میشد بشر وسیله‌ای بسازه با سرعت نور حرکت کنه، میتونست تو یک ثانیه 7.5 بار دور کره زمین بگرده. و یا مثلا با همون وسیله سرعت نور میتونست از زمین تا کره ماه رو تو یک ثانیه و یک چهارم ثانیه بره. 382,000 کیلومتر تقریبا، یعنی میگفت 1-2 رسیده دیگه کره ماه. با همین سرعت نور فاصله 150 میلیون کیلومتری خورشید تا زمین رو طی میکنه در 8 دقیقه و 20 ثانیه. حالا ما با همین سرعت، یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه، میخوایم از خورشید عبور کنیم بریم به نزدیکترین ستاره، نزدیکترین ستاره به ما. ستاره است به نام پروکسیمای قنطورس. البته آلفا و بتا هم کنارش هستن که نسبت به ما اونا هم همین فاصله رو دارن. این پروکسیمای قنطورس در حدود 4 سال و 3 ماه نوری از ما فاصله ده. یعنی با سرعت نور باید 4 سال، بیش از 4 سال تو راه باشید. اگر بخواد کیلومتری بدونید چقدر میشه، یک سال نوری مساوی است با 9460 میلیارد و 800 میلیون کیلومتر، حدود 10000 میلیارد کیلومتر. و روند شده میتونیم بگیم تا نزدیکترین ستاره حدود 40000 میلیارد کیلومتر فاصله است. با سفینه های امروزی اگر انسان بخواد بره 100000 سال باید تو راه باشه حدودا. این تازه نزدیکترین ستاره بود. یه خورده دیگه بیایم بالاتر، بیایم بالا کهکشان خودمون رو ببینیم، ببینیم کهکشان راه شیری چقدر بزرگه. اگر یک جایی یک آسمون صافی پیدا کردید، شاید بتونید کهکشان راه شیری رو، یکی از بازوهاش رو ببینید. کهکشان ما حداقل 100000 سال نوری قطرشه، تا 200000 سال و 300000 سال هم گفتم. یعنی از یک طرف کهکشان تا طرف دیگرش بخواد شما سفر کنید با سرعت نور حداقل 100000 سال زمان میبره. برای اینکه بهتر متوجه بشید که چقدر این کهکشان بزرگه، با این آمار مقایسش کنید. ببینید منظومه شمسی ما، یعنی خورشید و بقیه سیاره ها داخل کهکشان، با سرعت حدود 220 تا 230 کیلومتر در ثانیه داره حرکت میکنه. یعنی همین الان که ما اینجا نشستیم با این سرعت داره حرکت میکنه. ما داریم میگیم 1 2 3، همینجوری 220 کیلومتر داره میره جلو در ثانیه، یعنی حدود 792000 کیلومتر در ساعت. 792000 کیلومتر در ساعت مقایسه کنید با سریع ترین مثلا وسایلی که بشر ساخته. با این سرعت سرسام‌آور 250 میلیون سال طول میکشه تا یه دور دور کهکشان بزنه. این عظمت کهکشانه. تصور کن شما وسیله‌ای داشته باشید با اون سرعت بالا 792000 کیلومتر در ساعت، بعد بگن یک میدانی هست که اگر شما بخواد یک دور دور بزنید 250 میلیون سال طول میکشه. خب این چه میدان بزرگیه؟ این عظمت کهکشانه. و تازه کهکشان ما تو این آسمان تنها نیست، کهکشان‌های دیگه هم هستن تو این آسمان. دانشمندا نمیتونن عدد دقیق بگن، اما حدس میزنن حدود میلیاردها میلیارد کهکشان هست. و بعضی از سایت‌های رسمی نجوم یه کمترین عددی رو تخمین زدن، حدود 125 میلیارد کهکشان. خب حالا با شما این عدد ارقام‌ها رو در هم ضرب کنید، کهکشان‌هایی که میلیاردها میلیارد ستاره دارن، میلیاردها میلیارد ما از این کهکشان‌ها داریم. خیلی از کهکشان‌ها هستن در مقابل کهکشان راه شیری بسیار بزرگترن، که حالا در آینده چند تا از این نمونه‌اش رو میگم، بزرگترین کهکشان رو میگم. از بین این کهکشان‌ها ما اگر بخوایم به نزدیکترین کهکشان برسیم، که یک کهکشان بزرگ درست حسابیه، یه چند تا کهکشان بسیار کوچکتر از کهکشان ما هم هستن، ما اونا رو منظورمون نیست. کهکشان بزرگ و درست و حسابی، کهکشانی به نام امرت المسلسله یا MC1 یا آندرومدا، این اسامیش. 2,500,000 سال باید شما با سرعت نور تو راه باشید تا بهش برسید. این نزدیکترین کهکشانه. و دورترین کهکشان شناخته شده و ثبت شده که تلسکوپ هابل ازش عکس هم داره، 13,200,000,000 سال نوری از ما فاصله داره. 13 میلیارد سال نوری. و جدیداً در بعضی از سایت‌ها اعلام شد که کهکشانی پیدا کردن چندین برابر از این دورتره، حدود 30 میلیارد سال نوری فاصله داره از ما. خود این کهکشان ها، گفتم کهکشان ما جز یکی از کهکشان های کوچیکه توی آسمونه که قطرش حداقل گفتیم 100000 سال نوریه، اما یکی از بزرگترین کهکشان‌هایی که تا الان بشر کشف کرده، کهکشانیه که 6 میلیون سال نوری قطرشه. یعنی به اندازه کهکشان ما و فاصله کهکشان ما تا آندرومدا و دو سه برابر دیگش. این کهکشانه، میلیاردها میلیارد ستاره داره، شاید حدود 10000 میلیارد ستاره داشته باشه. اینا رو کافیه یکم فکر کنیم. یعنی الان شما اینا رو میشنوید، بعدن یه جای یادداشت میکنید، بعدن دونه دونه روش بیشتر فکر کنید، ببینید تو چه دنیای بزرگی ما داریم زندگی میکنیم. و این کهکشان ها رو وقتی تو یک فاصله شما تو آسمون بیاید بالا، مثل یک نقطه های نورانی میبینید. خیلی از عکس ها هست توی سایت ها، برید نگاه کنید، از یک فاصله زاویه عکسی گرفتن، دیگه ستاره نیستن، نقاط نورانی همشون کهکشان هست. وقتی میایم بالاتر از دانشمندا سوال میکنیم خب شما همه جهان رو شناختید؟ میگن نه. آیا همینجا تموم میشه؟ میگن نه، هنوز اول راهیم. با اینکه بشر سرمایه گذاری کلانی کرده تو این زمینه، انواع و اقسام تلسکوپ های مختلف رو ساخته، تلسکوپ هایی که مثلا یکی از بزرگترین تلسکوپ های عدسی دار قطر عدسیش 10.5 متر، 10.5 متر قطر یک عدسی، تلسکوپ های رادیویی بسیار بزرگ، انواع و اقسام تلسکوپ ها، رصدخونه های مختلف در اقصی نقاط عالم گذاشتن برای رصد ستاره ها و دانشمندان زیادی در حال تحقیق هستند، اما هنوز نسبت به اون چیزی که وجود داره بسیار 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 اندک میدونن. چیزی نتونسته بشر هنوز کشف کنه. بشر ناتوان در فهم عظمت. تازه این چیزهایی که تا الان بشر ماده همش اطلاعاتی که گرفته، عکس و فیلمی، اما حضور نتونسته پیدا کنه. وسیله‌ای نداره که بخواد این مسافت ها رو طی کنه. فقط از اینجا و یا گاهی وقتا در فضا، در جو خود زمین اطلاعاتی کسب میکنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در منابع دینیمون داریم، در حتی تورات، انجیل، کتب آسمانی و در قرآن خودمون، خداوند میفرماد من 7 آسمان رو خلق کردم. از دانشمندا وقتی سوال میکنیم خب اونا چی ان، کجاست، اونا اطلاعاتی راجبش ندارن. البته بسیاری از دانشمندان نفی هم نمیکنن، منکر نمیشن، از نظر علمی نمیتونن نفیش کنن، اما اطلاعاتی ندارن. خب ما چیکار کنیم؟ میریم در خونه کسایی که وصل به خالق این عظمت هستن. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آسمان دوم چقدر از آسمان اول بزرگتره؟ حضرت فرمودن آسمان اول در مقایسه با آسمان دوم، خوب دقت کنید، آسمان اول در مقایسه با آسمان دوم مثل یک حلقه انگشتری است در یک بیابان وسیع. این رو تصور کنید، همه این میلیاردها کهکشان و میلیاردها فاصله نوری بشن یک حلقه در یک بیابان وسیع. شما یک حلقه انگشتر رو در حیاط مدرسه‌تون مثلا بندازید، ببینید به این راحتی دیده میشه، تا چه برسه به یک بیابان وسیع. و بعد آسمان دوم باز دوباره در مقابل آسمان سوم مثل یک حلقه است در یک بیابان، و همین جور دوباره آسمان سوم در مقابل آسمان چهارم مثل یک حلقه است در یک بیابان. به همین ترتیب تا 7 آسمان، یعنی هر آسمانی نسبت به آسمان بعد از خودش مثل یک حلقه است تو یک بیابان وسیع، و اینها 7 آسمان رو تشکیل میدن. 7 آسمان رو ما اسمش رو میذاریم عالم ملک. آیا تموم میشه یا بعد از این هم خبری هست، چیزی هست؟ بله، هنوز ادامه داره، جهان تموم نمیشه. اینها تازه عالم ملکه. ما بعد از آسمان هفتم عالم لوح رو داریم، عالم قلم رو داریم، عالم کرسی، عالم عرش، و اینها همه به عنوان عالم ملکوت شناخته میشن. عالم برزخ رو داریم که بین عالم ملک و ملکوته، که در جلسات آینده انشالله توضیحش خواهد اومد. جالبه بدونید که همه اینها رو خدا برای انسان آفریده، و خلق لکم و سخر لکم. حتی خب یه روز انشالله میاد که انسان به اینها دسترسی داشته باشه و بتونه راحت ببینه و درکشون کنه. اینکه این عوالم ملکوت چجوری هستن، چجوری کار میکنن، به دلیل فرصت کم شما رو ارجاع میدم به جلسات مفصلتر که توسط استاد عزیزمون جناب آقای عظیمی مطرح شده. اونجا میتونید مفصل جزئیات اینها رو هم بیشتر بدونید. اما همینقدر که اینها همه به هم مربوط هستن، و این نکته رو عرض کنم که عالم ملکوت خارج از عالم ملک نیست. شما تصور نکنید که از این عالم میرید بیرون به ملکوت میرسید، نه، ما همین الان داخل ملکوت هستیم، احاطه بر ما داره، منتها ادراک ما پایینه. ببینید مثل این مونه که من همین الان به شما بگم شما اینجا که نشستید داخل شهر هم هستید، داخل استان هم هستید، داخل کشور هم هستید. تفاوت سر اینه که شما وقتی ادراک از کشور و استان دارید متوجه میشید و ذهنتون منتقل میشه به مفهوم استان و کشور. اما اگه به یک بچه 4 ساله بگید که تو استان هستی، تو کشوری، خب متوجه نمیشه، مفهومش رو درک نمیکنه. اون فقط همین محیط خودش رو میشناسه. ولذا اگر کسی از نظر معنوی رشد کنه و ادراکهاش بالا بره، همینجا که نشسته میتونه ملکوت رو هم ببینه و سیر کنه، حتی بستگی به درجهش داره. اون کسی که میگن چشم برزخی داره، به این معنا نیست که از این عالم بره بیرون تو برزخ برگرده خبر بدنه. همینجا که نشسته چشمش رو باز میکنه، پرده ها کنار میره و به همون مقداری که نیرو داره، قدرت داره، از عالم برزخ به ما خبر میده. اگر بخواید بهتر متوجه بشید که این عوالم وجود دارن، 2 تا نمونه براتون عرض کنم. اولیش میتونید مراجعه کنید به مستندها و کتابهایی که در مورد افرادی نوشته شده که مرگ تقریبی داشتن، یعنی مرگ حتمی نبوده، اتفاقی براشون افتاده بوده که در بیمارستان یا در اون حادثه برای بقیه این امر مسجل شده بوده که اینها دیگه بدنشون مرده، روح اینها مسافرتهایی رو داشته، سفرهایی رو رفته در عالم بعد از مرگ، یک چیزهایی رو دیدن که جالبه. همه اینها نقاط مشابه زیادی دارن، هم در غرب اتفاق افتاده هم در ایران خودمون، مستندش هم موجوده. انسان‌ها وقتی تعریف میکنن میبینیم که اکثرا نقاط مشترک زیادی دارن. خود همین یک مطلبی از این که عوالم دیگری وجود دارن. یه چیز دیگه که برای همه ماها اتفاق افتاده و میتونیم بگیم که عالم ملکوت رو، یک بخشیش رو البته، حس کردیم، اینیه که شما توی روز میبینید یه اتفاقی میفته، یک دفعه براتون این سوال مطرح میشه که من اینو یه جایی قبلا انگار دیدم، انگار که میتونید چند ثانیه چند لحظه بعدش رو پیش بینی کنید. میتونیم بگیم برای همه شاید این اتفاق افتاده باشه. خب این چرا اینطوریه؟ این مال اون لحظاتیه که ما در خواب روحمون یه ذره وصل به عالم لوح مثلا شده، بخشی از عالم ملکوت. این خودش باز نشونه ای از این که این عوالم وجود دارن. اما کارکرد اینها و نحوه عملکردشون برای انسان، همونجور که گفتم، میتونید به مباحث تفصیلی این سلسله مباحث مراجعه کنید. حالا شما این سیر رو با ما اومدید، یک بار دیگه مرور کنیم. ما از زمین شروع کردیم، سفر فضایی اومدیم، پله پله اومدیم بالا، زمین، مشتری، عظمت خورشید، خورشید باز در مقابل ستاره‌های دیگه که خودش خیلی ناچیز و کوچیکه، و همینجور در کهکشان‌های مختلف، دورترین کهکشان، و اینها تازه آسمان اول، بعد آسمان دوم که بسیار بسیار بزرگتر از آسمان اوله، آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم، همه اینها تازه عالم ملکند، بعد عالم لوح، عالم قلم، عالم کرسی، عالم عرش، اینها عالم ملکوتند، بعد عالم‌های بعدی. روایاتی داریم که 12,000 عالم وجود داره. حالا یه نکته بگم، امیدوارم مورد استفادهتون قرار بگیره. بعضیا سوال میکنن که ما هنگام نماز خوندن چجوری حواسمون جمع باشه. یه نکته همینجا بگم، اگر شما قبل از نماز خوندن یک بار امتحان کنید، قبل از اینکه نمازتون رو شروع کنید، برای چند لحظه این سفر فضایی رو طی کنید، چشماتون رو ببندید، از همین زمین بیایید بالا بالا بالا، عوالم رو رد کنید، ببینید شما در مقابل کسی قرار گرفتید که همه این عوالم رو خلق کرده. اگه به ما بگن 5 دقیقه فرصت دارید تا با بالاترین شخصیت مثلا کشور صحبت کنید، ما کلی استرس داریم، استراب داریم، دلهوره داریم که چی بپوشیم، چی بگیم، چجوری رفتار کنیم. خدای همه مسئولین و همه انبیا و پیامبران به ما فرصت داده روزی 5 دفعه بریم باهاش صحبت کنیم. حالا وقتی به این آیه میرسید، الحمدلله رب العالمین، ببینید در مقابل چه کسی قرار گرفتید. خدای همه این جهانیان، اون عظمت رو یه بار در ذهن خودتون بیارید. اینی که ائمه علیهم السلام داریم در روایات که موقع نماز خوندن رنگ چهرهشون زرد میشد و یا بدنشون میلرزید، این از ترس نیست، این از اون عظمته. همینطور که ما از اون شخصیت بزرگ ترسی نداریم، اما عظمت اون شخصیت، جایگاه اون شخصیت باعث میشه که ما دچار اضطراب باشیم و در برخوردهامون دقت کنیم. خب تا اینجای بحث ما عالم ملک و عوالم عالم ملکوت رو خدمتتون عرض کردیم، منتها هنوز راه داریم برای رسیدن به جواب این سوال که خداوند برای چه هدفی انسان را آفرید و چرا انسان را آفرید. انشاءالله جواب این سوال رو در جلسات بعدی خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.